9 آبان ماه 1395 جلسه پنجم درس خارج فقه مسجد استاد آیت الله علی محمدی خراسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که موضوع بحث عبارت است از فقه المسجد، کلیاتی در باب مطرح شد جلسات گذشته، از قبیل تعریف مسجد لغتاً و اصطلاحاً، بیان جایگاه مسجد در شرع مقدس اسلام، نقش مساجد و قداست ذاتی یا اقتضایی مسجد. حالا وارد اصل مباحث باب فقه المسجد میشه. بحث رو در دو قسمت قرار میدیم. قسمت اول بیان استدلالی و اجتهادی احکام مطلق مسجد، بما هو مسجدون، قطع نظر از مسجد خاص. بخش دوم بیان احکام مساجد خاصه، نظیر مسجد الحرام، مسجد الاقصا، مسجد النبی، امثال اینها. حالا فاصله داریم تا بخش دوم. در بخش اول یا احکام مطلق مسجد، اولین بحثی که مطرح است راجع به اصل احداث مسجد و ایجاد مسجد هست. به تعبیر آقایان تحقق المسجدیه. این خودش مسائل متعددی داره. اولین مسئله‌ای که امروز مورد بحث ماست بیان فضیلت و رجحان احداث مسجد هست در اسلام. بنای ما هم بر اینه که مسائل رو از عروه و تحریر مرحوم امام بگیم. حالا تقریبا بیش از 90% مسائل احکام مسجد در این دو منبع هست، اندکی هم که میمانه از منابع فقهی دیگر استفاده میکنیم. فعلا اولین مسئلهی که مد نظر ماست در عروة الوثقا میشه مسئله 1386 جلد 2 عروه صفحه 403. در تحریر هم بحث مکان مصلی مسئله 18 از مسائل باب. حالا ما همین عبارت رو متن رو بخوانیم بعد بحث بکنیم. فرمایند من المستحبات الاکیده بناء المسجد و فیه اجر عظیم و ثواب جسیم. و قد ورده که اشاره میکنن به یک روایت، حالا کاری نده. اصل فضیلت و رجحان ایجاد مسجد، ساختن مسجد در اسلام، این از اموری است که به تعبیر جناب صاحب جواهر در جلد 14 کتاب جواهر فرمودن که ضروریون من ضروریات دین. درستم هست، از اموریست که هیچ مسلمانی به ما هو مسلم در اون شکی نداره، تردیدی نداره، میشه ضروری دین. که صاحب مدارکن همین تعبیر رو دارن، من ضروریات دین. خب طبعا دیگه خیلی نیازی به بحث و استدلال و اینها نداره. معذالک در کنار این ادعای اجماع مسلمین هم دارن، هم صاحب جواهر هم صاحب مدارک هم صاحب حدائق، که ما با این که به اجماعات نوعاً ایراد میگیریم، میگیم منقول است و چنین و چنان، این اجماع را در این خصوص چشم بسته میپذیریم. حتماً وقتی از ضروریات شد دیگه به طریق اولا مجمع علیه هست بین مسلمین، لذا این هم میتونه یک دلیل باشه. علاوه بر اینها عمل مسلمین از صدر اول، یعنی از شخص رسول اکرم الی یومنا هذا، که اولین کاری که یا یکی از اولین کارهایی که هر جا رو فتح کردن، به هر جا قدم گذاشتن، پیامبر به مدینه قدم گذاشتن، مسجد بنا کردن، این هم قطعا نشان فضیلت و رجحان احداث مسجد هست. در کنار اینها روایات هم فراوان داریم، از طریق فریقینم نقل شده، شیعه و سنی، مبنی بر فضل بناء مسجد. فقط از هر فریقی به یک نمونه من اشاره کنم. روایاتی که در منابع امامیه هست، وسائل الشیعه جلد 5 باب 8 از ابواب احکام مسجد، در این باب چندین روایت هست که به وضوح از اینها فضیلت و رجحان استفاده میشه. فقط اولی رو من اشاره میکنم که این به اصطلاح حسنون کس صحیح از نظر سند، یا بعضی هم گفتن صحیحون به خاطر ابراهیم ابن هاشم در سند هست و الا سایر روات همه از اجلای اصحاب و توثیق شدهن. ابراهیم ابن هاشم مشخصا توثیق خاص نداره ولی به روایات او عمل شده و میشه کس صحیح. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع عن هشام ابن الحکم عن ابی عبید الحزا فیرا همه از بزرگان اصحاب ائمه هستن امام صادق علیه السلام. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه. این بیان یک چنین ثواب و اجر قطعا دلیل بر فضیلت بنای مسجد و احداث مسجد. حالا دنباله روایت رو در ادامه میگیم، اون به درد نکته دیگه میخوره، اصل قضیه. البته سایر روایات باب از نظر سند کمابیش میلنگه، مشکلاتی داره. مثلا روایت چهارم باب که شیخ صدوق در عقاب الاعمال آورده، این سند شیخ صدوق چندین راوی هستند مشکل دارن. موسی بن عمران نخعی مجهول الحال، حماد بن عمرو نسیبی مجهول الحال، میسره مجهول الحال و دیگران. خیلی سند طولانی است ولی این هم مشکلی تولید نمی کنه، چون ما قانون من بلغ رو داریم، تسامح در ادله سنن و مستحبات. اون روایاتش معتبره، اخبار من بلغ به استناد اونها اینا هم میشوند معتبر و قابل استناد. فلذا از نظر روایات هم دستمون باز هست. البته روایات در حد تواتر نیست که بگیم ده ها روایت داریم برای اصل بنا. فلذا ادعای استفاضه شده، خبر واحد مستفیض. 5-6 روایت از طریق امامیه داریم، 3 روایت هم از طریق عامه داریم. از طرق اونها به یک روایت من اشاره کنم. خیلی روایات هم شبیه همه از نظر بیان اجر و فضیلت و اینها. مثلا یک روایت که به تعبیر خودشون متفقون علیه هست، همه قبولش دارن، روایت اینه: ان عثمان ابن عفان قال انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من بنا لله مسجدا یبتغی به وجه الله. که حالا این اضافه ها دیگه مشخصه که این ثواب ها مال بنای لله، برای خدا، اخلاص، نیت هم درست. الان کاری به اینا نداریم. بنا الله له بیتا فی الجنه. دیدید که تقریبا همون متن متفقون علیه هم هست دیگه. روایات، این روایت رو هم صحیح بخاری نقل کرده، جلد 1 صفحه 453، هم صحیح مسلم رقم 533، هم ترمذی نقل کرده رقم 318. حالا قرض اشاره، بنابراین به ضروری دین استناد شد، به اجماع مسلمین استناد شد، به عمل المسلمین از شخص پیامبر الی یوم هذا استناد شد، به این اخبار و روایات هم استناد شد که سندها از طریق فریقین دیدیم که سند معتبر داریم. علاوه بر این که ضعیفم بود، اخبار من بلغ جبرانش. در کنار همه اینها بعضی از فقها به یک آیه هم استناد کرده اند، آیه 18 سوره توبه: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم آخر و چه و اینا. این البته بنابراین است که از عمران یک معنای وسیعی اراده بشه. آیا عمران به معنای ترمیم، مرمت کردن، همین که در تعبیر میگیم تعمیر، اگه به این معنا باشد، مرمت کردن مسجد باشد که در شرف انهدام است و اینا، اون دیگه بنا و احداث نیست. ولی اگر عمران رو به معنای وسیع تر بگیریم، بنا کردن مسجدم عمران مسجد باشه، آباد کردن باشه، یا بفرمایید که امره به معنای بنا هم آمده باشه، قابل استناده. اون تا اختلاف اینجا، ما به این آیه استناد نمی کنیم. من نگاه کردم کتب لغت امره را، امارت رو، این ماده را به معنای بنا هم آوردن، احداث، ایجاد، ساختن. من نگاه کردم اقرب الموارد گفته امر فلانون اداره ای بناها، بناها، بنا کرد، ساخت. مصباح المنیر هم همینطور، امر تو داره امرن بنیتها. سایر کتب لغت هم کما بیش مثل المنجد امر اداره ای بناها. مفسرین نوعاً گفتن امارت به معنای احداث نیست، ترمیم، مرمت، یه خورده توسعه دادن به آبادانی معنوی که نماز بخوانیم، ذکر بگیم، تلاوت، اینا عمران مسجده. به معنای اصل احداث نیست. مثلا کشاف زمخشری خودش لغوی بزرگیست، او میگد که الامارتو تتناولو رم، مرمت کردن، رم مسترم، و بعد ذکر و بقیه رو میگه، اصلا صحبت از احداث نمی کنه. یا مجمع البیان هم میفهمد امارت این است که ان یجدد مسترم من الابنیه، تجدید بنا، ترمیم بنا، به معنای اصل احداث نگفتن. همچنین المیزان فرموده مراد به امارت اصلاح و ما اشرف علی الخرابه من البنا، اصلاح ساختمان در شرف انهدام هست، ترمیمش کنه. از اینجا ما بخواییم به این نتیجه برسیم که مسئله اختلافیه، امارت به معنای اصل بنا باشد ولذا قابل استنادم نیست. البته نیازی نداریم به استناد به این آیه، ولی خب بعضی از آقایون مثل صاحب مدارک رحمت الله علیه استناد کرده. خواستیم فقط اشاره بکنیم که این آیه مورد بحث قرار گرفته، روایات و مسئله ضرورت دین و اینها برای ما بس. این اصل قضیه که بیان فضیلت و رجحان احداث مسجد باشه. حالا ذیل مسئله نکاتی مورد بحثه. اولین نکته اینه، آیا احداث مسجد در روستای مسلمان نشین، شهر اسلامی، بلاد اسلامی، هر جا مسلمان ها هستن و نیاز دارن به مسجد، احداث مسجد در اسلام واجبه یا نه صرفا مستحبه؟ ولی مستحب مؤکده، البته ثوابش واقعا بالاست، تعبیرات روایات حیرت آوره که یک مسجد بسازید چه ثوابهایی به انسان داده میشه. تو همین باب هشتم بعدن ببینیم روایت چهارم به خصوص، آیا صرفا مستحبه ولی مؤکد یا نه واجبه؟ قد یقال به وجوب، بعضی گفتن اصلا واجبه، هر جا مسلمان ها هستن اجتماعی دارن باید مسجد هم داشته، ولی خب دلایلی که برای وجوب آورده اند دلایل ناتمامیه. مثلا یکی از ادله شون اینه، گفتن نماز در مسجد باید باشه و به جماعت هم باید باشه. اگر یجب و الصلات و به جماعت فی المسجد با این خصوصیات، پس از باب مقدمه واجب احداث مسجد هم واجبه. یک چنین استدلالی تو کلمات هست. البته من در کتب عامه دیدم، در منابع خودمون ندیدم همچین استدلالی. حالا هر جا باشه، خب این استدلال مبناش غلطه. اصل اینکه صلات به جماعت واجب باشه خلاف تحقیق هست، نظر مشهورم غیر از اینه، فوقش مستحبه. فرض به جماعت واجب باشه حتما در مسجد باشه، به جماعت فل مسجد، باز این محل مناقشه است. سرشکن بکنیم ادله را، استحباب به جماعت خوندن و در مسجد خوندن ازش در میاد، وجوب ازش استفاده نمیشه، مبنا ناتمامه. وقتی اصل این واجب نیست دیگه مقدمش هم واجب نخواهد بود. بفرم چی؟ ببینید روایات مطلقات میگیره مسجد غیر مسجد، روایتی نداریم که منحصر بکند به مسجد. اون ور قضیه اطلاقات، بله اطلاقات میگیره، اطلاقات جماعت. حالا بحثش در جای خود، تازه از اینها بگذاریم، فرض مقدمه واجب باشه، از نظر اصولی ما مبنامون در اصول روشن است، مقدمه واجب رو واجب به وجوب شرعی نمیدونیم که از این باب احداث مسجد شرعاً واجب باشه. بعضی هم استناد کردن به عمل الاصحاب، عمل السلف، از شخص پیغمبر گرفته که مسجد ساختن و بعد مسلمان ها هر کسی به نوبت خودش، اما از آحاد مسلمین خلفا به این استناد کردن. خب این هست، اصل عمل المسلمین هست، ولی عمل مجمل دیگه، به مجرد عمل وجوب استفاده نمیشه. تو روایات فضیلت هم هیچ کدوم امر نکرده که بگد اصلا مسجد بسازید یجب علیکم کذا، فقط بیان ثواب کرده، من بنا مسجدن چنین و چنان. روایات با به این تعبیر از این هم قطعا وجوب استفاده نمیشه، لذا هیچ بله فل کجا نمیدونم، حالا این روایت رو باید بررسی کرد، ولی روایاتی که در باب بیان فضیلت احداث مسجد داریم این هاست. این بحث نما اینا دیگه در جه همین اشاره کردم، این علیکم فقط این بود، ممکن بود یعنی الزام ملازم باشی در مسجد، ولی سرجم سرشکن وجوب ازش در نمیاد. بذارید ما بحثایی که مال بعد مال جماعت هست و این هست اینجا خط، فلذا روایات بابم که بنا هست نتیجه اینه، ما هیچ دلیلی بر وجوب احداث مسجد نداریم. کسی میگه از باب ضرورت، از باب احتیاج، بالاخره مسلمان‌ها یه جایی میخوان برای اینکه از اونجا و بسیج بشن مثلا، اونجا تعلیم دین بکنن. قرار اینا هم دلیل نمیشد بر وجوب احداث مسجد. بله میشه یه مصلایی باشه، میشه یه پایگاهی باشه، میشه یه مکانی باشد محل این امور باشه. از اینها وجوب احداث مسجد که احکام داره، احکام خاص دارد استفاده. فلذا اصل احداث مسجد من المستحبات، البته مستحب مؤکد. نکته بعدی اینه، تعظیم شعائر بله، ولی آیا از باب تعظیم شعائر احداث مسجد واجبه؟ میگه شعائر رو تعظیم بکنید، تکریم بکنید. حرم ساختن هم جزء شعائر هست، ولی اصل ساختن حرم واجبه. اصل ساخت اینم ازش در نمیاد. بله وقتی مسجد شد حفظ حرمتش، تکریمش و احکامش به اونا استناد کردیم. ما در مباحث قبلی یکی از بحثا همین بود، حفظ حرمت مسجد لازمه به خاطر شعائر، ولی از این در نمیاد که احداث مسجد تا بعد بشه جزء شعائر. احداث حرم و مشاهد مشرفه واجب باشد استفاده نمیشه، اونم تازه ادلش متفاوت. نکته بعدی اینه که خب مقدار مسجد، من بنا مسجدن اینقدر فضیلت داره، مقدارش چقدر باشه؟ حتما یه مسجد بزرگ مثلا. خب اطلاقات مسما را میگیره، مسمای مسجد کفایت میکنه. مسمای مسجد چقدره؟ اندازه‌ای که یک نفر بتواند در اونجا نماز بخواند، مکانی که بشود در اونجا نماز خوند، این مسماست. اطلاقات اصل اقلش این است که به این مقدار باشه. علاوه بر این که همین که اشاره کردیم ذیل روایت میاد، حالا اون ذیل رو فعلا کاری نداشته باشیم، در روایت دوم از این روایات باب، حالا این یکی از ایناست، از باب نمونه میگیم، روایت شیخ صدوق به اسناد عن ابی عبید الحزا، که این هم باز نظر سند معتبر هست، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال من بنا مسجدن کمفحس قطاتن. این دیگه حد اقل. مفحس اسم مکانه، محل فحس و کاوش. قطات هم اسم پرنده ایست که حالا گفتن مرغ سنگخار، که در چینه دانش اگر اینا باز بشه سنگریزه های زیادی وجود داره، اینو میگن قطات. این ظاهرا تنها پرنده ایست که روی درخت و جاهای خاص تخم گذاری نمی کنه، میاد روی خاک میشینه، با سینه جوجو این خاک ها رو هموار میکنه، نرم میکنه و بعد اونجا تخم میگذاره. به اندازه ای که خودش اونجا قرار بگیره میشه مفحص قطات، این همون مسما. به اندازه ای که یک نفر بتواند در اونجا، بنابراین مسجدی که این همه ثواب دارد اقلش اون مسماست. البته خب طبیعی است که هرچه بزرگتر باشد ارزشش بیشتره، اما این ثواب برای مسجد هست مطلق. مسجد هم بر مسمای مسجد اقلش این مقدار باشه. لذا حالا دیگه از این ثواب احداث مسجد هم محروم نشیم، اگر کسی میتوانه ولو در این اندازه جایی رو به عنوان مسجد قرار بده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که حالا حتما باید این که بنا مسجدن، یعنی یک چیزی که در و دیوار و سقف و بنا بهش گفته میشه، ساختمان بهش گفته میشه، حتما این باشه. تا مشمول این روایات بشد استحباب احداث یا نه؟ جوابیش این است که نه، لازم نیست بنایی، ساختمانی، بیتی، خانه ای چیزی باشه، کافیست یک جایی که اقلش هم گفتیم این مهیا بشه، آماده بشه برای نماز، حالا در ملک خودش باشه، در مباهات باشه، اونو بعدن میگیم در نکته بعدی، مباهات اصلیه، دیوار داشته باشه خیر لازم نیست، سقف داشته باشه خیر لازم نیست. به چه دلیل لازم نیست؟ کافیه همین اندازه که جای رو آماده بکنه. خود این مفحص قطاتن میتونه دلیل باشه، این اندازه. حالا این البته ازش در نمیاد که در و دیوار و اینها نداشت، ولی اون روایت اول که گفتیم زیلی دارد، زیلش اینه، قال ابو عبیده، سندش هم که خوب بود، که صحیح، ابو عبیده حزام میگد فمر بی ابو عبدالله علیه السلام فی طریق مکه، در مسیر مکه، وقد سبیتو به احجار مسجدن، سنگچینی کرده بودم و یه جایی رو به عنوان مسجد قرار داده بودم، فقلت له جعلت فداك نرجو ان یکون هازا من زاکه، زاکه همون بنا مسجدن، صدر روایت، امیدواریم. قال علیه السلام نعم، بله اینم از همونه، تأیید کردن کلام این ابو عبیده را که بله این هم از مشمول همون من بنا مسجدن هست، پس لازم نیست سقفی باشد، دیواری باشد، دری باشد، فرشی باشد، همین که یه جایی رو تهجیر بکند، آماده بکند برای نماز. البته حالا بعدن میگیم باید به قصد مسجدیت باشه، او بحث جداست، الان کاری به اونا نده، فعلا میگیم مقداری که مشمول این بنا مسجدن این فضیلت میشه اینه، این اندازه که یه جایی رو ولو به این کوچیکی سنگچینی بکند برای مسجد بودن و محل عبادت بودن. چی؟ مقدور باشه. اون بحث دیگه، اونو میرسیم، بس اونو میرسیم، مسجد متنقل قابل نقل، الان کاری یه زمین هست، یه جایی رو بنا. حضور شما عرض کنم که علاوه بر اینها خود روایات مسجد، روایات اصلا این زیلم نبود، حالا بنا مسجدن همون صدر میگیره، کسی جایی رو هموار بکنه، یه سنگی هم دورش بگذارد یا خاکار یه زیر حالت خاکریزمانن، یه جایی رو مهیا بکنه، خود بنا مسجدن این رو میگیره، چون قبلا در تعریف مسجد گفتیم مسجد به معنای ساختمان نیست که دری دیواری چیزی، مسجد یعنی المکانی که وقف شده برای نماز خوندن، مکانی که موقوفون برای نماز خوندن، نماز خوندن مسلمین، مکان من روشنه، نقطه ای که، جایی که، این جا دیگه لازم نیست حتما سقفی هم بالای سرش باشه، لذا خود مسجدن یعنی مکان کذا این رو میگیره، فلذا نیازی به زیلم نداریم. پس نکته بعدی این است که وقتی میگیم بنا مسجدن، ضرورتا به معنای این نیست که یه بنایی، ساختمانی، چیزی باشه، بنا مسجدن یعنی یه نقطه ای رو، مکانی رو آماده بکنه برای مسجد، همین باز پاداش مسجد بودن رو میبره. نکته بعدی که از همین زیل استفاده میشه اینه که لازمم نیست در ملک خودش باشه، چون ابو عبیده در مسیر مکه داشت این کار رو انجام میداد، کافی جزء مباهات باشه، ملک شخص خاصی نباشه، در کلیه مباهات اصلیه از همین روایات استفاده می شود که مسلمان می تونه جایی را به عنوان مسجد، البته بعد که مسجد شد احکامش میاد دیگه، فعلا راجع به اصل احداث مسجد داریم بحث میکنیم، می تواند مسجدی رو بنا بکنه و بسازه. این حالا نکاتی در ارتباط با این مسئله اصل رجحان و فضیلت احداث مسجد. این مسئله رو تا اینجا تمام کردیم. البته مسئله دشواری نبود، مسئله استحباب و رجحان با این نکاتی که از اطلاقات استفاده کردیم. مسئله بعدی که کلی حرف و حدیث داره تا فردا انشاءالله.